رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در مورد عرفان صحبت کردیم، یعنی شاید نمیخواستیم که وارد این بحث و این مقوله بشویم، ولی دیدیم که چون بنابر این هست که هم علم غیب رو ما مطرح بکنیم، یعنی هم علم رو، هم غیب رو، هم علم غیب رو، و در حواشی این قضیه عقاید تفصیلی رو یک نگاهی بهش داشته باشیم که ببینیم این عقایدی که ما میخونیم و سالهای گذشته خوندیم، سالهای سال، بعضی وقتا دوستان مراجعه میکنن، به هر حال یک حاشیه هایی دارد که اونها ممکنه در این سیدی های و سخنرانی های گذشته و جزواتی که منتشر شده اینها پاسخش داده نشده باشه. یکی از اون چیزایی که پاسخش داده نشده و سوالش هم شاید مطرح شده یا نشده، که حالا تا اونجا که ما میدونیم سوالاتی پیرامون این قضیه مطرح شده، علمیست به نام عرفان، که این علم هم حالا عرض میکنیم که چرا ما اووردیم زیر مجموعه علومی که مانند فلسفه است. یعنی فراگیری اینها به درد انسان نمیخوره، حالا به چه دلیل عرض میکنیم که این خیلی مهمه. و همون حالتی که بر فلسفه مترتب دانستیم، بر عرفان مترتب هست همون حالت. یعنی این نتیجه رو بر فلسفه گرفتیم که اکثر این چیزهایی که در فلسفه صدی 90 آمده ساخته خود بشر، اصلا در قرآن روایات نیست. حالا چه خوب باشه چه بد باشه ما کار ندیم، ساخته بشره. نمیخوایم بگیم همه اینا بعد 90 درصد، هر چی از ساخته بشره، در قرآن روایات نیست. این دقت رو بکنید، نمیگیم همه اینا بده، مثلا نه، ممکنه خوبم توش باشه. اون 10 درصد که خالی گذاشتیم، برای این گذاشتیم که حالا کسی باشه که رفته فلسفه خونده، چیزای خوبم میگه، مثلا بیانات خوبی در فلسفه به نفع اسلام داره استفاده میکنه، ما اون 10 درصد رو برای همچین زمانی گذاشتیم. علم عرفان هم مانند فلسفه همین حالت رو داره. یعنی صدی 90 اون چه که امروزه به نام عرفان مطرح می شود، صدی 90ش ساخته خود بشر، زیر بنای روایی و قرآنی نداره. حالا وقتی تقسیماتشو عرض کردیم، صحبت کردیم، متوجه می شید. 10% هم که خالی می زاریم، حالا کسی عارفی آمد از قرآن یا روایات استفاده کرد و اینها مطلبی گفت، اون 10% رو برای او خالی می گذاریم، که وقتی همه رو ما به یک چوب نرانده باشیم، به قول قدیمی هم. خب در مورد علم عرفان یک لغتی، واژه‌ای رو از عرف معنی کردیم، یک معنی اصطلاحی هم تقریبا گفتیم. از اینجا که من صحبت میکنم با قدری خلاصه کردن، تلخیص، و با قدری مماشات کردن و یا توضیح دادن از خود، از این کتاب شریف که کتاب آشنایی با علوم اسلامی مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه هست، من برای شما بحث میکنم. گیرم مرحوم استاد به این صراحتی که بنده نتیجه گیری میکنم و نتایج رو یا در این جلسه یا در جلسه بعد خدمتون تقدیم میکنم، ایشون این نتیجه گیری اینجوری رو نکرده، ولی شجاعتی به خرج داده که آمده راجع به این علم بحث کرده و صحبت کرده. در جلد دوم این کتاب صفحه 84 به بعد، عرض کردم با کمی تلخیص مماشات کردن و توضیح دادن، ایشون می فرماید که عرفا تفاوت مهمی که با مفسرین و فقها و متکلمین و غیره دارند آن است که علمی به نام عرفان به وجود آوردن. خب تا اینجا دقت بکنی، پس این علم چی؟ وجود نداشته، آنها آمدن به وجود آوردن. پس حرف ما درسته که میگیم ساخته خود بشر هست، ریشه قرآنی روایی نداره. این علمو به نام عرفان به وجود آوردن و کتب مهمی تألیف کردن در این باره و یک فرقه اجتماعی در جهان اسلام به وجود آوردن با مختصاتی مخصوص به خود. دقت بکنید، خدا این مرحوم استاد داره توضیح میده که یعنی کسی اگه به ما حجمه کرد، به شما حجمه کرد، شما این کتاب رو دررید بگه آقا این کتابیه که استاد نوشته، اینا مطالب داخل کتاب هست. بنده که مخمل بافم یا شما که میخواید برای کسی توضیح بدید تو دانشگاه مدارس و اینها، اونجا دی وقتی دستتون بسته نباشه بگین آقا مخمل بافم از خودش در آورد، یه آدم متعصب بی سوادیه داره اینا رو از خودش داره میگه، نه من دارم از روی کتاب میخونم، شما هم دارین گوش میکنین، شما برای دیگران میتونین بخونین. این تا اینجای کتاب. پس اینا اومدن یه فرقه اجتماعی در جهان اسلام به وجود آوردن. حالا این فرقه اجتماعی چه نام گرفتن و خود ایشون توضیح میده بقیه گفتار ایشون. بنابراین اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند، با عنوان عرفا یاد میشوند. یعنی بهشون میگن عرفا اینجوری کردن، عرفا اونجوری کردن، عرفا اینجوری گفتن، عرفا اینجوری شنیدن. این وجهه فرهنگی اینا. و هرگاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند، غالبا با عنوان متصوفه، یعنی صوفی ها یا صوفیگرها، متصوفه یعنی صوفیگرها، صوفی ها یاد می شوند. پس اینها این علمو که خودشون اومدن درست کردن، یه وجهه اجتماعی داشتن، یه وجهه فرهنگی. وجهه فرهنگیشون شما به من جواب بدین با نام چی؟ با نام عرفا. وجهه اجتماعیشون با نام متصوفه غالبا یاد شدن. ادامه سخنان ایشون، عرفا و متصوفه دارای یک سلسله افکار و اندیشه ها و حتی آداب مخصوص در معاشرت ها و لباس پوشیدن ها و احیانا آرایش سر و صورت و سکونت در خانقاه ها و غیره، به آنها به عنوان یک فرقه مخصوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده و میدهد. این تا اینجا بیا توضیح ما بدیم. ایشون میفهمد که آقا عرفا و متصوفه از وجهه فرهنگی و اجتماعی، میگه میفهمد که در جامعه، آقای مطهری داره میگه، میگه در جامعه اینها آمدن یک سلسله افکار مخصوصی به خود گرفتن، یه اندیشه‌های مخصوصی، یه آداب مخصوصی تو معاشرت‌هاش، یعنی تو رفت و آمد‌هاش، که شما اینو در خانقاه‌ها یا در مجالسی که میذارن، مثلا میگن طرف اینجا هستش و میرن بیا بریم اینجا، اینجا اول بعد عدم درک رفتی تعظیم کنی، خاکسار هستن، اصطلاحاتی از این قبیل، اینو همه مندراری و سلیقه‌ای که در آوردن و مرحله رو بعد بگذرونی تا برسی به قطب، برسی ایشون رو ببینی، از این حرفا. لباس‌های مخصوص یا لباس‌های سفید بلند مثلا میزن رو شلوار یا کت کوچیکتری میپوشن، روی این لباس سفید هست یه تسبیح مثلا دور گردن میزن، تسبیح بزرگ 8 تا انگشتر دستشون میکنن، یک سیبیل همه اومده، سیبیل جای ریشم گرفته، ریشم یا تراشیده شده است یا ریشم خیلی بلنده مثلا فلان. اینها میخواد ایشون بگه، میخواد بگه آرایش سر و صورت فلان و سکونت در خانقاه ها، یه وقتی جاهایی هم هست یه چیزی هم روشن، مثلا یه دودی هم هوا میکنه، مثلا میره اونجا شما میشینی مثلا فلان، یه داستان اینجوری داره. ایشون میخواد بگه با این وضعیت و البته همواره خصوصا در میان شیعه عرفایی بوده و هستند که هیچ امتیاز ظاهری با دیگران ندارن، که حالا اینم ما الان تو تقسیمات توضیح میدیم، و در این حال عمیقا اهل سیر و سلوک عرفانی میباشند و در حقیقت عرفای حقیقی این طبقه اند. دقت بکنید، این گفتار مرحوم استاد مطهری. نه گروه هایی که صدها آداب از خود اختراع کرده و بدعت ها ایجاد کرده اند. بدعت یعنی چی؟ یعنی چیزی که اصلا در دین نبوده است، اینها آوردند و چیکار کردند؟ داخل در دین کردند. اگه داخل دین نمی کردن بدعت نبود، میگن همون که ما میگیم سلیقه مندراری. دو تا خطا کردن، یکی این که از خودشون یه سری مزخرفی در آوردن، بعدم اینو منتسب کردن به چی؟ به دین. اینو بهش میگن چی؟ بدعت. بدعت معنیش اینه. خب این تا اینجا گفته مرحوم آیت الله مطهری. حالا دقت بکنید، اینجا ما از خودمون داریم مطلب رو میگیم، دوره برمیگردیم به گفته ایشون. اگه بخواین این مطالب مرحوم استاد مطهری رو خوب بفهمیم، دقت به من بکنید، بیایم عرفا رو سه دسته تقسیم کنیم. عرفان و عرفا رو سه دسته تقسیم کنیم. یک، بگید شما عارف حقیقی و واقعی، جلوش هم توضیح بنویسید، به معنای کلمه، یعنی به معنای اون واژه خودش که در لغت آمده. عارف به معنای کلمه، یعنی به معنای لغوی خودش، و به معنای حقیقی و واقعی محتوایی اون میشه عارف. یک. دو، عارف به معنای مصطلح خودش، یعنی عارف به معنای اصطلاحی نه به معنای لغوی، حالا توضیح میدیم. سه، عرفان تقلبی و عارف متقلب. عرفان تقلبی و عارف متقلب. خب دقت بکنید، اولی رو در پایان این بحث که یا این جلسه و یا جلسه دیگه به شرط حیات اگر زنده باشیم برای شما تعریف میکنیم. یعنی عارف، به من بلند جواب بدید، عارف حقیقی رو براتون تعریف میکنیم. یه تعریف بسیار بسیار زیبا به لطف خدا برای شما تعریف میکنیم که عارف حقیقی اصلا کی هست و عرفای حقیقی کیا بودن، این برای شما میگیم. دو، عارف مصطلح و عرفای اصطلاحی، عرفان اصطلاحی. عرفان اصطلاحی همینه که الان همین جلسه داریم بحث میکنیم و گفته های مرحوم استاد مطهری رو برای شما خوندیم. اینها عرفان مصطلح هست و عرفای اصطلاحی هست که برای شما خوندیم، داریم من میخونیم الان، دقت بکنید. خب سوم، پس عرفان اصطلاحی اینیه که الان داریم میخونیم تا حدودی، حالا البته این عرفان نوع سوم هم قاطی این هست، ولی بیشترش این عرفان اصطلاحی ما داریم اینجا توضیح میدیم. این جلسه حتی ممکنه جلسه بعدم طول بکشه، چون ارزشش را دارد که این بحث رو ما خوب بفهمیم. سوم، عرفان تقلبی و عرفای متقلب. عرفان تقلبی و عرفای متقلب چیه؟ عرفان تقلبی اون عرفانیه که از بیخوبون، از بیخوبون، یا حالا شما بگو 95% اصلا مندراری، بدعت و مزخرف و بدون هیچ گونه ریشه و پایه عقلی و شرعی است. این عرفان تقلبی. مانند چی؟ مانند عرفان‌های حلقوی بهش میگن دیگه. بله امروزه آمده در جامعه که می‌نویسن مثلا فلان کسی، آقا برو پیشش، این عرفان حلقوی هر کسی رو نمیپذیره، یه کلاس هم براش میذارن. شما چون بیایم گفته مجانی اینا رو درس من، و نگاه میکنه به چهره شما میگه که شما آدم چیزی هستی، مورد عنایت هستی، بیا درس بدیم. اصلا دو رکعت نماز نمیخونه، اهل دین نی، اهل دیانت نیست. راجع به کهکشانها و انرژی های مثبتی که از کهکشانها میاد برای شما صحبت میکنه، که خیلی جالبه که فقط ایشون هم این انرژی کهکشانها رو میگیره، یعنی کس دیگه نیست که این انرژی ها رو داشته باشه. ایشون این انرژی کهکشان ها رو از کجا میاره خدا میدونه. این جوون 20 ساله و 18 ساله هم یک بار خودش سوال نمیکنه که خب این انرژی های کهکشان ها کجا برده؟ انرژی های منظومه شمسی و نمچه، انرژی های مثبت نمچه من به شما انتقال بدم، اینا رو کجا برده؟ این میشه عرفان حلقوی و عرفان های تقلبی و اینها. این یه قسمشه که چندین نفرشون هم تا حالا گرفتن و تو زندان ها برای بچه های وزارت اطلاعات گفته هنوز هم زندان هستن، بعضی هاشون هم کسان فرار کردن، بعضی هاشون هم که این برومر زیرزمینی هنوز جلسات میگیرند و اینا مردم رو فریب میدن. دیگر از نوع عرفان های تقلبی و عرف های متقلب چیه؟ دراویش، که امروزه به نام دراویش ما اینها رو میشناسیم، نه به نام به اون صورت صوفی های سابق، به نام دراویش میشناسیم. درویش اونجا تو خونش نشسته، خودشو قطب کرده، طرف میره با صورت میفته روی زمین، یک حالتی باید دستشون هم اینجوری کنه اونطوری کنه، به چه اندازه خم بشه، اول نمیدونم حالت چی به خودش بگیره، جلوی قطب ایشون اجازه اگه بدن ایشونو زیارت کنن، اگه ندن نه، دو رکعت نماز نمیخونه، نه اهل روزه است، نه اهل نماز، نه اهل خمس، نه مرجع قبول داره، نه پیغمبر رو به اون صورت قبول داره، نه فقط از اسم امیرالمومنین استفاده میکنه، یا اینا رو هم جمع کنه، زن و مرد نامحرم و محرم جمع میکنه با یک وضعیتی رقص سماع و نمیدونم فلان و اینا در حضور او انجام میگیرن، بعدم او حالا دیگه اینجا چند تا نقطه که اونجا چه اعمال بدی و زشتی اون قطب انجام میده از این دراویش، و اکثر اینها هم معتادن به مواد مخدر، مخصوصا تریاک میکشن، تو همون مجالس هم دارن میکشن و باندهای قوی دارن که اون باندها برای اینا کارای انجام میده. مثلا یک کسی مثلا میخوان یک کسی پولداری رو ببرن پیش این آقا که پولی ازش بگیرن، او میره اطلاعات میدانی رو این باند برای این قطب جمع میکنه، میاد جلوتر به این قطب میگه، به این درویش، این طرف از در که تفلک میره تو میگه داخل شو، اونم داخل میشه، اسمت محمود، فامیلیت غزنوی هست، اونم میگه بله بله آقا، دوتا بچه داری؟ میگه بله بله آقا، زن طلاق گرفته؟ بله بله آقا، پدرت در سال فلان، حالا این اطلاعاتی که اون باند گرفتن اینا رو همه رو جلوتر به این قطب دادن، این پولایی که از این سرکیسه میکنه این بدبخت بیچاره رو، پولایی که ازش میگیره، مسلمن حقوقای بسیار گزافی به این اهالی این باند که دارن این کار رو براش انجام میدن چیکار میکنه؟ میدهن. این داستانیه که سالهاست هست تو این کشور، جاهای دیگه هم هست، در پاکستان، هندوستان مخصوصا خیلی زیاد و قصه لازم. این عرفان تقلبی و متقلب، افراد کلاهبردار شیاد واقعا بی پدر و مادر تو این زمینه، نه اسم، اعتقادات که ندارن، مسلمون که نیستن، انسان هم نیستن، یعنی وقتی که این به ناموس مردم اونگونه داره تعدی میکنه و اون ناموس مردم رو عرض به خدمتون به گونه ای فریب میده، بعد اینها میان داستانهایی تعریف میکنن، یعنی انسانیت هم سرش نمیشه، انسان هم نیست. این ماله این. پس عرفان اول، عارف حقیقی الان تعریف نکردیم، عارف اصطلاحی بحثمون در این جلسه و انشالله جلسه آینده خواهد بود، عارف سوم هم که اصلا اینها عارف نیستن، آدمای متقلب شیادی هستن، امروزه به اسم دراویش شناخته میشن. حالا شما بازم برای این که ما آدمای مذهبی هستیم، تدینی مثلا داریم، مقید به یه قیودی هستیم، شما 5% اینا رو خالی کن، بگو آقا انشالله 5%شون مثلا به اسم دراویشان دارن مثلا چی میکنن فلان فلان، بذار کنار، ابی نداره، بگو 95% فاسد العقیده. در مورد عرفان نوع دوم که عرفان مصطلح باشه، که گفتیم عرفان مصطلح چه عرفانی الان تعریفش میکنی، این عرفان عرفان لغوی نیست، چون ما بعداً عرفان لغوی رو تعریف میکنیم. عرفان اصطلاحی ساخته دست بشره، خود مرحوم استاد مطهری هم فرمودن رحمت الله علیه، و سلیقه‌ای، چیزایی از خودشون در آوردن، دیگه بعداً اینو به عنوان دانش این رو در آوردن، یعنی کتاب براش گذاشتن، نهادینه کردن عرفان مصطلح، عرفان اصطلاحی رو نهادینش کردن دیگه. تو حوزه ها الان عرفان تدریس میشه، تو دانشگاه ها عرفان تدریس میشه، جاهای دیگه فلان، خیلی هم افتخار میکنن که آقا ما عرفان رو داریم میخونیم، عرفان مصطلح اصطلاحی. این عرفان تقسیم به دو میشه، یک عرفان عملی، دو عرفان نظری، یا حالا بهش بصری هم شاید بهش بگن. عرفان عملی چیه؟ اینو داره مرحوم استاد مطهری هم چنان تعریف میکنه، دقت بکنید، ایشون میگوید که عرفان عملی عبارت است از آن دانشی است که روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بیان می کند. عرفان عملی عبارت است از اون دانشیه که روابط و وظایف انسان با خودش، یعنی انسان رو با خودش و با جهان و با خدا بیان میکنه. میگه عرفان عملی نمیگه انسان یه وظایفی داره نسبت به خودش، یه وظایفی داره نسبت به جهان اطراف خودش، یه وظایفی داره نسبت به خدا. این تعریف خیلی خوبیه، تعریفش مشکلی نداره. دقت بکنید، تعریف خیلی جالبه، خیلی خوب. بعد میاد توضیح میده در عرفان عملی، حالا مرحوم استاد داره این توضیح هم میده، میگه میفهمد که این بخش و این قسم از عرفان، یعنی عرفان عملی، این بخشش که من نسبت به خودم، نسبت به خدا، نسبت به جهان اطراف خودم چه وظایفی دارم، اینو بهش میگه در این عرفان عملی تعبیر میکنن به سیر و سلوک، سیر و سلوک. و میگه که آقا در سیر و سلوک، سیر یعنی رفتن، رفتن مسیر، سلوک یعنی روش ها یا روش. خب میگه که آقا اون کسی که میخواد این سیر و سلوک رو داشته باشه چی بهش میگن؟ من خواهش میکنم خوب دقت بکنی، خانمام دقت کنم، فضای مجازی ما هم دقت بکنه. اینو بهش میگن سالک، یعنی کسی که دارای این سیر بفرمایید و سلوک هست، میگن سالک. میگه که آقا سالک یعنی کسی که دارای سیر و سلوک در عرفان عملی هست، برای اینکه به قله بالا، یعنی منیع، یعنی بالای انسانیت که اینها بهش میگن توحید هست، که فقط خدا رو ببینه نه هیچی دیگر رو، این برسد. اینا بهش میگن که آقا ما اومدیم. کی اومده؟ اون عرفایی که در تعریف علم مصطلح، عرفان مصطلح داریم میگیم، ببین همه از خودشون در آورده. میگه ما اومدیم میگیم آقا این سالک از کجا باید آغاز کنه، چه منازل و مراحلی رو باید به ترتیب طی بکنه، دقت بکنی، و در منازل بین راه چه احوالی برای او رخ میده و چه حالاتی بر او مترتب میشه. میگه اینو ما بهش میگیم سیر و بفرمایید چی؟ سلوک. کی؟ سالک. از کجا شروع کنه؟ کجا به کجا میرسه؟ در طی مراحل چه چیزهایی رو باید رعایت بکنه؟ چه احوالاتی بهش براش رخ میده؟ چه حالاتی بهش مترتب میشه؟ بعد ایشون میفرماید که البته همه این منازل و مراحل باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته که قبلا این راه رو طی کرده باشه این صورت بپذیره، یعنی قبلا این راه و این انسان رفته باشه، چرایی رو همه این راه‌های سیر و سلوک رو رفته باشه، وارد باشه، که میخواد به این سالک جدید که ایشون هست میخواد بیاد سیر و سلوک کنه. این زیر نظر این استاد حتما باشه. میگه بدون استاد نمیتونه در عرفان عملی این رو طی بکنه. تا اینجاش هم حالا آنچنان مشکلی نیست، دقت بکنی. اما اون چیزی که از دل اینا من و شما الان در میاریم این هست که همه اینها ببینید ساخته خود بشره، الان چیزی ارتباط به قرآن و روایات فعلا نداره، دقت بکن. خب میگه آقا اون انسان کامل و پخته که میخواد به شما سیر و سلوک رو بیاموزه و شما زیر نظرش باشی که کجا بری چی کار بکنی، میگه انسان کامل و پخته کیه؟ میگه آقا قرآن کریمه، ما ندیدیم. پیغمبر خاتمه، ولی ما اینم ندیدیم. ائمه معصومین هستن، اینم ما ندیدیم. این میگه نه، ما اسمشو میذاریم طائر قدسی، یا بهش میگیم خضر، یا بهش میگیم مرشد که ارشاد کن، خودشون اسم میذارن اینا رو. ببینید تعریف ها همه خوب بود، مسائل هم همه خوبه، باید انسان بره تزکیه نفس، همه اینا. حالا من اینو تو عارف حقیقی برای شما میگم، اما اینجا تفاوتاش یه چیزه که تو عارف حقیقی وقتی ما توضیح بدیم تفاوت اینجا ایجاد میشه که مشکل از همین جا به وجود میاد که در این گونه عرفان مصطلح اگرچه اون شیادی ها و کلاهبرداری ها اون چیزی که در دراویش بود نیست، ولی اینجا من الان اون جمله رو نمیگم، میخوام ببینم در دقایقی دیگر دوستان ما تو فضای مجازی، خانوما آقایون تو مجلس که حاضر هستن، میتونن اون جمله رو بگن که اشکال کار اینجا کجاست. بنابراین دقت بکنید، یک صلواتی هم بفرستید. اینجا میگن که آقا این عرفان عملی تموم شد. بخش دوم عرفان نظری. در عرفان نظری تعریفش چیه؟ باز اینا خودشون تعریف میکنن، میگن دانشی هست که این دانش مانند فلسفه به تفسیر هستی میپردازد و درباره خدا و جهان و انسان بحث میکند، از به صورت تئوری بحث میکند. اینا رو مرحوم استاد داره میفهمن. پس دانشیه که به تفسیر هستی میپردازه و درباره خدا و جهان و انسان بحث میکنه. بعد ایشون میگوید که عارف به عرفان نظری یا عملی هر دوش معتقد هست، اعتقاد داره که وجود خداوند همه اشیاء رو در بر گرفته. عارف به عرفان نظری یا عملی این اعتقادشه که وجود خداوند همه اشیا رو در بر گرفته، یعنی همه اشیا، اسما، صفات و شؤون و تجلیات خداوندی، اینها همه مال خدای تعالی است و خداوند همه اینها رو در بر گرفته، هیچ امری در برابر اون نیست. حالا من به یه عبارتی دیگه به شما بگم، میگه آقا همه اشیا، همه اسماء خدا، همه صفات خدا، همه تجلیات خداوندی، اینا همه مال خداوندن، نه اموری در برابر خداوند باشن. شما از این حرف چی میفهمی؟ میفهمی ابلیس هم تجلی خداست. اینو متوجه میشی دیگه وقتی میگه همه اشیا هر چی که هست، افراد شرور هم تجلی خدا، حیوانات هم همه تجلی خداوند. بنابراین میگه آقا میخوای به خدا رو نگاه کنین، مثلا نعوذ بالله به این حیوان نگاه کن، این حیوان هم تجلی خداست، این حیوان هم، حالا من از اینجا بعدش جلو نمیرم، ولی واویلاست که اگر یهو گفته بشه که آقا مثلا این که گفته ان این مطلب رو که این حیوان هم عرض به خدمتتون که خدا درش تجلی کرده و یکی از اینا، یه وقتا خیلی حالا چیزای پیشنه، حالا اینایی که حسن اعتقاد دارن، نه عرفای حقیق گفته بود که این حیوان هم خودش خداست. حالا دقت بکن، اینجا یک تفاوتی رو من بگم، تفاوت عارف با فیلسوف چیه؟ فیلسوف میخواد جهان رو میخواد، حالا اگه میتونه یا نمیتونه ما نمیدونیم، میخواد جهان رو آنچنان که هست با عقل خودش دریابه. این کار فیلسوفه، اینا رو مرحوم استاد داره میگه، با عقل خودش دریابه. فیلسوف میخواد این کار بکن. حالا شما اینجا زودی سوال پیش میاد، آقا میشه همه چی رو با عقل دریافت؟ بله؟ تو میگه خیر، این اشته واضحیه. فیلسوف میخواد این کار انجام بده. عارف میخواد چی کار بکنه؟ لکن عارف، مرحوم استاد داره میگه، به عقل و فهم اصلا کاری نداره. عارف به عقل و فهم کاری نداره. این عارف مصطلحو داریم میگیم، دقت بکن. بلکه عارف میخواهد به کن و حقیقت هستی که خداست برسد و متصل گردد و آن را شهود نماید. یعنی شهود نماید یعنی چی؟ یعنی خداوند رو بله ببینه. میخواد اینه. در حقیقت ابزار کار فیلسوف عقل و منطق و استدلال هست، ابزار کار عارف چیه؟ دل هست، مجاهده و تصفیه و تزکیه و تهذیب و حرکت و تکاپو در باطنه. ولذا شما میری پیش مثلا یک کسی که حالا واقعا عارف مصطلح باشه، دراویش که اصلا بریزید دور، 195 شون مثلا باهاش بحث میکنی، میگی آقا فلان چیز جور در نمیاد با عقل، به شما در پاسخ میگوید این مطلب دلیست، عقلی چی نیست. میگه مطلب دلیست، یعنی شما بشین 10 تا مطلب بگو که مثلا هیچ کدوم پایه و اساسی نداشته باشه در جواب مخاطب خودت، تا مخاطب ده سوال کرد که آقا فلان مطلب به من توضیح بده، شما خیال خودت اونو با یه جمله راحت کن. اون جمله چیه که خیال خودت راحت کنی؟ بگو این مطلب دلی، آقا هنوز شما دلت به اونجا نرسیده که بتونی مطلبو چی کنی، تو میخوای با عقلت چی کنی. بذار این حرف، عقلتو بذار کنار، بیا بگو من مجنونم، بعدم 4 تا شعر برات میخونه از لیلی و مجنون و از جاهای دیگه و مثلا شعرا و اینا که مثلا اون بنده خدا میگه قصدشون چیز دیگه بود، این شعر رو گفتن، برات میخونه و مسئله رو جمعش میکنه برات. خیلی راحت روح تو چیکار میکنه؟ شاد میکنه. میگه مطلب دلیه، هیچ. پس با اینا اصلا دراویش که هیچی، با اینها هم با این تیپ هم شما عموما نمیتونی راجب مسائل اعتقادی از دریچه عقل و شرع باهاشون بحث بکنی. حالا اینو مرحوم استاد داره میگه. بعد ایشون در ادامه میفرماید که این جملهش خیلی مهمه، عرفان، این عرفانی که ما بخش دوم گفتیم، هی میگیم بخش دوم، یعنی یادتون باشه اشتباه نگیریم، اینا واقعا جملات خیلی ما زحمت براش کشیدیم براتون دروردیم، یعنی زمان میخواد، زحمت میخواد سادهش بکنیم، بخوایم بگیم اینا، دقت بکنید. عرفان، مرحوم استاد میفهمد عرفان هم در بخش عملی و هم در بخش بصری یعنی نظری با دین مقدس اسلام تماس و استکاک پیدا میکنه. استکاک یعنی چی؟ این همه نم جوان تو این دانشگاه دارن درس میخونن، این همه استکاک یعنی چی؟ بله؟ نخه؟ استکاک یعنی برخورد، برخورد پیدا میکنه. میگه با دین، مرحوم استاد مطهری داره میفهمد، میگه با دین اسلام اینا استکاک، بعد این عرفا بخش دوم داره میگه تماس و استکاک یعنی برخورد پیدا میکنن. بعد ایشون میگه زیرا اسلام مانند هر دین و مذهب دیگر و بیشتر از هر دین و مذهب دیگر روابط انسان را با خدا و جهان و خودش، خود اسلام آمده بیان کرده تو قرآن مفصل، لسان معصومین صلوات الله علیه مجمعین هم مبین قرآن بودن، اونها آمدن اینو بیان کردن، توضیح وافر کافی دادن. آقا توحید مفضل رو بخونیم، چقدر زیبا امام صادق علیه السلام مطالب توحیدی رو بیان کرد، خیلی ساده قابل فهم برای همه. آقا اینقدر دنگ و فنگ نمیخواد که، تشکیلات نمیخواد که، اینو هم توحید مفضل بخون. شما امام صادق این توحید چجوری اونجا باز کرده برای همه افراد بفهم. ایشون میگه زیرا اسلام مانند هر دین و مذهب دیگر و بیشتر از هر دین و مذهب دیگر روابط انسان را با خدا و با جهان و با خودش بیان کرده تو قرآن، همه این درس شما هم خوندی درسش، و هم به تفسیر و توضیح هستی پرداخته است. دیگه این نیاز نداره ما بیایم دنگ و فنگ کلمات قلمبه سلمبه براش بذاریم، قیافه‌های مخصوص بگیریم، کارهایی بکنیم که اینها در شارع مقدس نی، ادا و اطوارهایی داریم. هیچ کدام از ائمه دارای این ادا اطوارها که اینها به عنوان عارف اومدن چی کردن، اصلا دارای اینها نبودن، خب مثل همه مردم قاطی همه مردم بودن، با زبان مردم با خودشون صحبت کردن، همه هم فهمیدن، قرآن هم همینطور. خب اینجا اینو مرحوم استاد داره میفرماید. حالا دقت بکنید، برمیگردیم به اون جمله استاد که میفرماید، استاد مطهری که فرق عارف با فیلسوف داره میگه که هر دو، ما گفتیم که هم فیلسوف داره اشتباه میکنه، چرا؟ یادتونه تعریفشو، میخواد همه جهان هستی رو چیکار بکنه؟ با عقلش، این دریبه همون آیین‌نامه که بهتون گفتم، همون پیچه که من به شما گفتم، یایتون از پیچه رو گفتم به شما، دنبال مهره میکرد. اینجا عارف میخواد چیکار بکنه؟ عارف میگه نه آقا، ما بیایم با دل تزکیه نفس کنیم، مجاهده کنیم، نفسمون رو پاک کنیم، دروغ نگیم، خیانت نکنیم، فلان نکنیم و اینا، با دل بریم تو این میدان میدان توحید، عقلمون هم بذاریم کنار، هر چیزی با عقلمون جور در نمیاد، میگیم آقا این دلیه، میگیم این دلیه، تموم شد و رفت. خب حالا برای این قضیه که عارف در عرفان اصطلاحی دیده که آقا ممکنه وقتی به یک کسی بگه این مطلب دلی هست، باید بری مراحلی رو طی کنی و تو نمیفهمی که من عارف بهت چی میگم، آمده چیکار کرده؟ مجبور شده که برای این عرفان خودش هم بشینه یک شاخه‌های متعددی رو بیان کنه. دقت بکنی این شاخه‌های متعدد چیه؟ اون آمده هم چی میکنه؟ آقا عرفان یک چیزی داره به نام شریعت. به نام شریعت میگه شریعت چیه؟ عارف میگه آقا منم معتقد به شریعتم. شریعت یعنی احکام و مقررات اسلامی. این احکام و مقررات اسلامی مبتنی بر یک سلسله حقایق و مصالح هست که انسان رو به سعادت، یعنی حد اعلای ممکن استفاده از مواهب مادی و معنوی میرسونه. این درست ما معتقدیم. ولذا فقهام معتقده به چی هستن؟ فقهای اسلامی، اینایی که تکیه به دیوارها و ستونها دادن و میدن و این فصل که فصل خوابیدنهای ناز هست، اینا دقت بکنن من چی دارم میگم. از این مجلس چیز غلط نرم بیرون بگن. یه صلوات بفرستید مطلب رو بفهمید. فقهای اسلامی مراجع تقلید، آقا به شریعت معتقدن یا نه؟ تاموش. میگن شریعت چیه؟ فقها میگن آقا شریعت مقررات احکام اسلامیه که اینا مبتنی بر یک سلسله حقایق و مصالحی هست که انسان رو به سعادت، یعنی حد اعلای ممکن استفاده از مواهب مادی و معنوی میرسونه. اینو فقهای ما دارن میگن. درست هم هست. این شریعت همه پیامبران قبلی اولوالعزم ها همه دارای شریعت بودن. این شریعت اینه، ما قبول داریم. عرفا میگن ما هم قبول داریم. تا اینجا حرفی نه. عرفا میگن از اینجا به بعدش که ما میگیم دلی هست، دو تا چیز دیگه هم ما اومدیم از خودمون اینو در آوردیم و تعریف کردیم. میگه آقا چیه؟ میگه تا اینجا شماها شریعت رو میفهمین، میای جلو، این نجسه، این پاکه، این حرومه، این حلاله، این مستحبه، این مکروهه، اینم مباحه. تا اینجاش درسته. میگه از اینجا به بعدش که دلی میشه، میگه ما یه تعریف دیگه داریم، چیزی وجود دارد بعد از شریعت به نام طریقت. ها طریقت چیه؟ میگن طریقت باطن شریعت هست، یعنی باطن شریعت راهه که عربیش میشه طریقت، باطن شریعت. باطن شریعت هم میگن کی میفهمه؟ میگن فقط ما میفهمیم که عرفا هست. دیگه فقهای شما نمیفهمن این، چون دیگه مسئله دلی هست، باید از طریق دل بیای جونو. این دیگه اومدی توی باطن شریعت که طریقت هست. ولذا شما مخابره همین دراویش هم، حالا اینا البته که میگم این دراویش که شیادن، عرفا هم نیستن، کاش اینا عارف بودن، چون عارفای دینی داشتن، بالاخره عرفا و فلان دینی داشتن، اعتقاداتی داشتن اینا واقعا. حالا میرسیم بهش. دراویش که الان اصلا نمیشه میکنه، آقا ما میگه آقا این درویش آخه یه چیزایی میگه، خب کارای ده میکنه. میگه شما اینا رو نمیفهمی، اون در شریعت و پشت سر گذاشته، به طریقت رسیده، در طریقت. بعد میگه مقام بالاتر از طریقت چیه؟ اینو عرفا باز تعریف کردن، میگن اونم شما ها متوجه نمیشید، اون چیزیست بالاتر از طریقت به نام حقیقت. بعد میگن آقا حقیقت چیه؟ میگن پایان راه طریقت حقیقته، یعنی باطن در باطن. اینجا دیگه باطن در باطن. بعد شما میگه آقا توضیح بده که ما یه چیزایی آقا متوجه بشیم. میگه فناء الالله، بقاء الالله، دیگه رفتی تو خود خدا، دیگه از خدا جدا شدنی نیست. خب این حالا اینا قابل تعریفه، باید توضیح داده بشه و تعریف بشه که بقاء الالله چیه، فناء الالله چیه. اینا واقعا یه تعاریف خوبی داره، ولی دست یه عده‌ای افتاده در طول تاریخ که اینها اصلا خرابش کردن رفته. و این لذا هم چی میکنه؟ میگه که آقا من دیگه وصلی به خود خدا شدم، خدا در من یا میگه حلول کرده یا میگه تجلی کرده یا میگه مثلا دیگه بقیه یه چیزایی هم من حالا کتاباشو این هفتم برای شما نیاوردم، جلسه بعد براتون میارم، اصلا داستانی درست شده که اینا خودشونم یه توهمی بهشون دست داده. امروزه یه ضرب المثل خوبی هست که ما ازش استفاده میکنیم، مثلا تا مینیم یه کسی داره یه چیزایی میگه، میگیم چی زده، یه کار به اینجا رسیده که حالا باید بیاریم کتابا رو اینجا بخونیم شما ببینین چی زدن اینا. آخه این چی؟ آخه تو این کتاب این چیه نداره شما داری میگی به اسم عرفان. خب پس عرفا میگن آقا ما شریعت رو قبول داریم، شما هم که قبول دارین، شماها بالاتر از شریعت اینی که ما داریم نداریم، ما یک طریقت داریم یک حقیقت داریم. طریقت شد باطن شریعت، حقیقت شد چی؟ باطن در باطن، یعنی اون کسی که به مقام حقیقت رسیده شده فنا و بقاء الله، به مقام شهود رسیده، این دیگه همه چی رو میبینه، همه چی رو میبینه. خب این حرف اینها هست. به نظرم که یه خود خسته شده باشین دیگه، بذاریم برای جلسه بعد. این نه عرض به خدمتون که خود خستگیتون در بره تا همینجا داشته باشید. ما الان نه چیزی رو تأیید کردیم غیر از دراویش، نه چیزی رو تکذیب کردیم. دراویش رو 100% تکذیبشون کردیم، دراویشی که الان هستن. 5% هم گذاشتیم، گفتیم آقا یا خدا یا کسی اومد داره تو اینا واقعا درویش مسلک مثلا بود ولی آدم درستی هم بود، 5% به اینجا کم پیدا میشه هم چیزی. ولی در دو بخش عارف حقیقی رو اصلا معنی نکردیم هنوز، عارف اصطلاحی رو معنی کردیم از روی کتاب مرحوم استاد مطهری، کتاب علوم آشنایی با علوم اسلامی، تا اینجا اومدیم جلو. میترسم از اینجا بعد خود خسته بشید. اجازه بدید که در جلسه آینده من نظریات دانشمندان اسلامی رو راجع به عرفا برای شما بگم، بعضی از مشاهیر عرفا رو براتون نام ببرم و بعضی از داستانهای کوتاهشون هم برای شما تعریف بکنم و بعد نتیجه بگیریم که آیا قدم گذاشتن در این مسیر، اوناش که شیادیه که هیچ، همین که عرفان نظری و عملی اصلا خوب هست، به درد ما میخوره، ما رو به جایی میرسانه یا نه، یا ما دنبال عرفان حقیقی و عارف حقیقی بودن باشیم. اینو ما جلسه آینده اگه زنده باشیم برای شما توضیح خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب یه 10 دقیقه وقت داریم برای پرسش ها، اگه کسی پرسشی داره بفرمایید، بدیم میکروفون رو خدمتش. ایشون گرفته میکروفون رو زده میگه قربونت برم، من که شورت میزنی حواست باشه ها. بگو آقا بفرمایید.
ببخشید دوست، با توجه به این که فراگیری علم فلسفه نه ضرری و نفعی برای بشر دارند، پس چرا این همه پافشاری از استاد برای تدریس این علم؟ تو دانشگاه هامون حتی مثلا از سالی هم میدونم مستظر هستید میدونی، تا مقطع دکترا هم پافشاری میکنم برای تدریسش.
ببینید من اینو که شما پرسیدین نمیخواستم، یعنی تا اینجاشم خیلی جسارت به خرج دادم که وارد این مباحث شدم، چون خودتونم میدونین که اصلا نه هیچ عالمی نه در حوزه نه بیرون کسی نمیاد این مباحث رو مطرح کنه، حالا به هر دلیلی که برای خودشون دارن. تا حالا ما جسارت بخشیم، نمیخواستم اینم که شما میگیم من بگم چرا، ولی من یه چیزی برای شما بگم، برای این جوانهایی که واقعا آینده دار هستن و به هر حال ما عمری ازمون گذشته، شما همینطور، ولی این جوانها رو نباید بهشون خیانت کرد. من این جمله رو برای شما میگم، شیاطین جنی و انسی فرق نمیکنه، که الان ما میگیم جنی و انسی، جنیش که مشخصه مثل ابلیس و شاگردان ابلیس میشن شیاطین جنی من الجنته، و ناسش هم کیان؟ یهود، آمریکا، انگلیس. یهود یعنی اسرائیل. الان دوستی تو اتاق من بود، آمده بود اونجا پیش من، میگفت سال از حضورتون که قبل از انقلاب، دو سال قبل از انقلاب، یعنی میشه سال چند دیگه؟ اینو که میتونین همه بگین که بله، اینا هم که تکیه دادن جواب بدن. آقا
55
سال 55 ایشون میگفت اسم یک کسی رو میآورد. حالا شما هم چون نمیشناسین ایشونو، چون بنیانگذار یکی از مدارس معروف تهرانم بود، ایشون میگفت من حالا به خاطر بیماریش رفته بود انگلستان، سرطان گرفته بود، سال 85 هم ایشون فوت کرد. خیلی انسان واقعا دانشمند آگاه اینا بود. میگفت من رفتم انگلیس، دیدم مؤسسات فرهنگی مختلفی منو بردن، چون منو شناختن اونجا که من یه آدم، خودم مثلا آدم عالمی هستم، منو بردن اونجا مؤسسات ما. میگه هر مؤسسش به اندازه یک وزارتخونه ارشاد ما بود. گیرم فرقش با وزارتخونه ارشاد ما چی بود؟ وزارتخونه های ارشاد اینو شما آدمی هر کی یه موبایل گرفته داره چیکار میکنه؟ دوزبازی مثلا میکنه، مثلا نگیم یاد مثلا همین کاغذا رو گشتم مثلا چی میکنه، کاری به چیزی ندارم بنده خدا. میگه حقوقم میرسه به یکیشون، من میگفتم شما مثلا چرا این کار میکنین این کارا نمیکنین؟ گفت ما به اندازه حقوقمون کار میکنیم، به ما میدن 7,500,000، ما 7,500,000 5 روز میشه ما کار میکنیم، 25 روزشو نمیدیم کار کنیم، کاری داری اونا با دیگه. خیلی راحتم میگم من دیدم اون مؤسسات هر کدوم بنزی وزارتخونه ارشاد هست. گفت رفتم تو اینها دیدم چیکار میکنن، گفتم دیدم 55 سال 50، گفت دیدم یهودی ها در اسرائیل و اینا اونجا نشستن، از آمریکا از انگلیس نشستن دارن متون کتب شیعی، نه سنی، سنی ها که خودشون ترویج دادن، متون کتب شیعه رو نشستن دارن به شدت مطالعه میکنن. گفت من یکی خودمونی بود اینجا اصلا پوشتم اینا کتاب شیعه رو، کتب شیعه رو، این همه کتاب نم کافی به هار نم چیشه همه ریختن اینجا، عیون اخبار رضا نم اینا رو دارن باید چی مطالعه میکنن؟ همه رو دنیا میخوان. گفت اینا دارن مطالعه میکنن، من دارم به تو خصوصی میگم که اتوش در بیارن چگونه میتوانیم با دست شیعه خود شیعه را نابود کنیم و از بین ببریم، منافذ و نقاط ضعفی که شیعه داره چه ما از اونجا چی کنیم، بیایم تو مرجعیت، بیایم تو علما، بیایم تو حوزه بندازیم. ببینید این سوالی که شما کردین با این داستانی که من گفتم، این نتیجه گیریش میشه پاسخ شما. دشمن جنی و انسیس هم که حالا شما شناختید، یکی از کارهایی که میکنه که جوان شیعی به دنبال عقاید راستین و درست خودش نرود، سرگرم کردن او به چیزهای مختلف هست. یکی از سرگرمی های اونم مسائل فلسفی است، علم فلسفه، میگه بشین بخون تا دکترا بخون. این بدبخت 10 سال میخونه طفلن میشه دکترای فلسفه، آخرش یا میره اونوری یا میره اینوری، تو این راه نیست. بالاخره اونم نقشش عملی شد، یه در سرشون اینجوری گم کرد، یه در سرشون تو دانشگاه به دختربازی گم کرد، یه در به پسربازی گم کرد، یه در رو به چی گم کرده؟ به این که این شلواری که میخوای بپوشی حتما باید 4 تا سولاخ روش داشته باشه، وگرنه زشته. میدونی جون این موده. یه عده رو سرشو گم کرده به این که این جورابو دیگه نپوش، الان بدون جوراب را میرن. یه عده هم سرشون کرده که نه اون جوراب نه بی جوراب، جورابی که باید ساقش بریده باشه که میپوشی با این جوراب را. یه دن هم سرشون گرم کرده که آقا وقتی موهاتو بلند میشه نرو بزن، اینو دم بشو یه چیز بزن، کلیپس بزن، ابی نداره. یه کلاهای توری اومده بکشوش، مود را برو. یه دن هم به اعتیاد، یه دن هم به مشروبات، یه دن هم به سگبازی، یه دن هم به گربه بازی، یه دن هم... ببینید اینا سرگرمی هاییست. گیرم اون نشسته محاسبه میکنه که هر کسی به یک نحوی میشه چیکارش کرد؟ سرگرمش کرد. تو حوزه هم همین بساطو ما داریم، تو حوزه هم همین بساطو داریم، اونجا هم همین سرگرمی ها به گونه دیگه هست. ولذا ما ببینید عالم فرهیخته حوزه، شما من یه وقت شما میگم آقا مثلا نشون بده چند تا رو بگو، نمیگم نیستا، میگم چند به این تعدادی که ورودی حوزه دارین. ما سال 55 قبل از انقلاب، سال 54 تو یکی از این حوزه ها مثلا 33 نفر طلبه بود، طلبه ای نبود. الان هزاران هزار طلبه داره میره تو، خروجی ها ببینید که چه جوریه، ببینید به چه صورت. ولی شما نباید این با این خروجی حوزه نباید این همه انحراف تو جامعه باشه. معلوم میشه که حوزه مشکل داره. دانشگاه که از اول مشکل داشته، اصلا نه امام خمینی زورش رسید دانشگاه رو اسلامی کنه، نه رهبری، نه کسی، هیچ کی. اصلا دانشگاه که الان پرتن پورتا شده. واقعا ما برای بچه‌ها میان چیزهایی از درون دانشگاه تعریف میکنن که اصلا فاجعه باره، که این در رفته، از دست رفته است تقریبا. یه قسمتی از دانشگاه مونده و اینا. یکی از سوالات اساسی بچهای متدین ما که توی مجلس هستن، مثلا میادم چی میکنه، من تو دانشگاه چیکار کنم؟ نماز میخونم منو هو میکنن، حجاب دارم منو هو میکنن. اصلا داستان این شده. این داستان از کجا شروع شده؟ من واقعا اگه حرف غلط میزنم بگید، الان دانشگاه اگه وضعش خیلی بهتر از ایناست بگید شما برای من. حال جان حالا ببین برنامه های دیگرش هم ببینید. اینا اون سرگرمی هاییست که یهود نشسته مشخص کرده برای نسل جوان شیعه. اون موقع 55 نشسته بود چون که بعدم من که دیگه شما سال هاست دارید میبینید بزرگترین، این حرف رو نگید شعاره، بزرگترین مرکز شیعه شناسی در خود اسرائیل هست. اخیرا من یک کلیپی رو نگاه میکردم، جمع کرده اسرائیلی ها رو جمع کرده، زبان فارسی داره به اینها یاد میده برای نفوذ در جوامع شیعه فارسی. کار ما امروز به اینجا رسیده، نمایشگاه بین المللی کتاب یه قرفه مفصل در اختیار اهل سنت گذاشته، قرفه کتاب، کتابی رو چاپ کرده، از اهل سنت چاپ کردن، اردن اونجا بفروش میشن. 365 روز من دارم میگم با پیغمبر، اونا اسم پیغمبر رو گذاشتن، 365 روز با صحابی فلان اسم پیغمبر رو میگن. بعد کتاب بسیار عالی، رنگی، خیلی قشنگ، مال کودکان. بعد نوشته عاشقانه های عایشه با اسم پیغمبر آورده، رنگی خیلی قشنگ، که عایشه تعریف میکنه که پیغمبر چقدر میرفت جنگ، میمد از جنگ، میگفت من تو رو میبینم عایشه خستگیم داره. این کودک داره با این فکر بزرگ میشه. شما برو حالا ببین حوزه ها، نمیگم حوزه کار نکرده ها، ببینید این وقت وزارت ارشاد ما چیکار داره میکنه، پول اینا رو کی داره میده؟ کتاب ارزون هم دست مردم میرسه، کی میده آقا؟ سعودی. بعد تمام احادیث جعلی که یک دونش درستی همه رو تو این کتاب برده همه شد. اصلا عایشه 53 سال پیغمبر با حضرت خدیجه بوده، اصلا کدوم جنگ بوده؟ آخه فلون فلون شده که این از جنگ بعدش کدوم جنگ پیغمبر رفته که از جنگ بیاد عایشه بگه من رو دید خستگیم در رفت؟ اصلا جنگی دیگه در کار نبود که. چه عایشه به پیغمبر رسیده که جنگ دیده باشه؟ چند تا غزوه رو دیده؟ چیزی در کار نبوده اصلا. همه اینا برای محو حضرت خدیجه، محو امیرالمومنین، محو اهل بیت. با آدم 365 رو با صحابه. شما برید کتابشو باز کن، همین نمایش کتاب تموم شده امروز دیگه. بله برو وا کن کتابشو بخون. از سلمان تو این کتاب خبری؟ بله. از مقداد خبری نی؟ از عمار خبری نی؟ همون صحابی که خودش دلش میخواد اونشون اشتر 365 رو با این صحابه این رنگ. وزارت ارشاد، اونای دیگه، اونای دیگه کنه. ببینید همش یه کارای نمایشی هست در کشور. سازمان تبلیغات اسلامی، بعد یه نفر میاد موقع تظاهرات راهپیمایی 20 تا میکروفون جلوش گذاشتن، اینجا این نمیشه اینجا. معاون امور فرهنگی و بین الملل و استاندارد جهانی سازمان تبلیغات اسلامی، اون زیر نویس نوشته، این معاون، این رئیسش، ببین کیه این معاونش. معاون داره چی میگه؟ فردا انشالله تظاهرات دوستان از این مسیرهایی که میگیم برن میدان آزادی، میدان امام حسین، اونجا شما تشریف میارید مستقیم برین آزادی، رو پشتبون مردم یه وقت نرینا، کوچه ها پس کوچه ها نرید گم و گور بشیدا. این شده معاون سازمان تبلیغات، این هم شده تبلیغ ما. هر سال من تظاهرات دوباره ببینین، تظاهرات چی میشه بعدن روز 20 بهمن میشه مثلا امسال، همین بس دوباره زیر نویس بابا مردم بلدن میدون آزادی رو. بیا برو ببین کارا رو خابیده رو زمین، چه کارایی مونده؟ میدون آزادی کسی گم نمیکنه که.
آقا من غلط گفتم اینا الان شما دارین میبینید تلویزیون دیگه، اونا دارن اینجوری کار میکنن، اینا هم دارن اینجوری میخوابن و عرض به خدمت که همین حقوقای کلان پشت کن بودجه های سازمان تبلیغات اسلامی میگیره که سر و ته نداره، ولی کجا میره معلوم نیست، کارهایی که باید بشه چی؟ مساجد ما نگاه کنید چه خبره، چقدر جوان توشه، چقدر اصلا دیگه حالا نمازخون توشه، اینا رو باید کی این کارا میکرد سازمان تبلیغات اسلامی. حالا اون بحثی که شما کردیم ما درد دلمون واسه شد، اون بحث اینه که سرگرم کردن مسلمون ها هر کی به یه طریقی این نقشه دشمنه، هیچ بحثی هم درش نیست. خب اگه آقایون دیگه سوالی دارن و خانوم ها بفرمایم، سوالی نیست، خانوم هم سوالی ندارن، خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد این ایام ماه شوال المکرم مقدمات ظهور و فرج حضرت صاحب الامر امام زمان ما سلام الله علیه نزدیک و نزدیک و نزدیکتر و مقدماتش رو فراهم بفرماید انشاءالله. به حق اون حضرت قسم میدیم، اون بزرگوار رو خدا رو قسم میدیم به حق اون حضرت که همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، مرزای منظور و منظوره، آقای عبداللهی عزیز ما از این شعبه که الان در بستر بیماری هستن، عزیزانی که التماس دعا کردن، خانوم، آقا، طفل مریض، همه شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله. همه اموات این جمع محترم، زن و مرد، فضای مجازیمون که گوش میکنن، همشون از سایه ببخشد و بیامرزد. شهدای ما هم با شهدای کربلا و احد محشور بفرماید. محبت کنیم برای استجابت همه دعاها و این رفع گرانی ها، بی برنامگی ها، این ابر گرانی، ابرهای تاریک بر سر این مملکت هست، رفع تحریم ها، اینها انشالله بره با این سه تا صلوات بلندی که شما میفرستید.